یعنی شده.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است. شنوندگان عزیز، آرزو میکنم که اوقات خوبی پیش رویتون باشد. خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. از پخش رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. اگر انشالله اهل نماز اول وقت، اون هم به جماعت هستید که هستید، فراموش نکنید ساعت 13:12 لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هست، برنامه ریزی بفرمایید که از این عمل عبادی عقب نمونید و بتونید در ساعت مقرر در مساجد حضور به هم برسونید، جمع بشید و نماز اول وقت رو اقامه کنید. تبریک عرض میکنیم باز هم خدمت شما عزیزان، فرارسیدن نوروز و فرارسیدن روزهای شادی که پیش رو داریم. فردا سال روز میلاد ابن الرضا حضرت جواد الائمه هست علیه السلام، بر شما تبریک عرض میکنم و همچنین در ادامه سال روز میلاد سراسر سعادت و سرور حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو داریم. این مناسبت رو هم پیشا پیش به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم سالی که پیش رو دارید به یمن حضرات معصومین و به یمن حضور این حضرات در زندگی هامون با برکت باشه و روزهای بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشیم. اما روی موج 96، برنامه 96 به مهمترین رویدادهای سال 96 میپردازه.
یکی از ملاقاتهای بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشتن، ملاقاتی بود که با بسیجیان بزرگوار داشتن.
در سال گذشته در بخش فناوری‌های نوین ما جایگاه ویژه‌ای رو کسب کردیم.
خوشبختانه برنامه‌های ما نسبت به سال گذشته خیلی جلوتر هست.
بررسی و تحلیل مهمترین مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان اسلام در 96.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
سلام همراهان گرامی رادیو معارف، به برنامه 96 خوش اومدید. برنامه‌ای که به بررسی رویدادهای تلخ و شیرین ایران اسلامی در سال 1396 شمسی می‌پردازه. پنجم فروردین 96 خبری مخابره شد که حاکی از برپایی مجدد یکی از مهمترین مناسک اسلامی با حضور ایرانیان بود. در این روز سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای واجدین شرایط اعزام به حج تمتع سال 1396 را اعلام کرد. 24 اردیبهشت ماه سال 96 هم زمان ثبت نام و انتخاب کاروان اعلام شد. پس از اون آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت اول مرداد را آغاز اعزام ها و 26 مرداد را پایان اون اعلام کردند. سرانجام بعد از یک سال وقفه در اعزام زائران ایرانی به عربستان با تصمیم شورای عالی امنیت ملی روز 8 مرداد اعزام ها شروع شد و طبق تفاهم نامه به تدریج 86500 زائر ایرانی عازم حج شدند. با پایان یافتن عملیات حج هم بازگشت زائران ایرانی به کشور از 14 شهریور ماه شروع و تا 4 مهر ماه تمام شد.
آیین بدرقه رسمی نخستین گروه از زائران خانه خدا با حضور دستاندرکاران حج کشورمان. در این آیین مسئولان ضمن یادآوری قوانین و الزامات مورد نیاز زائران بر حفظ عزت، کرامت و تأمین امنیت زائران ایرانی خانه خدا از سوی عربستان تأکید کردند. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر سرپرست حجاج ایرانی:
همه تلاش کردند برای اینکه شما دغدغه خاطر نداشته باشید. کشور میزبان هم همونطور که مقام معظم رهبری روش تأکید کردن باید حافظ عزت و امنیت و سلامتی حجاج ایرانی باشه و من مطمئنم انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد.
پس از یک سال وقفه امسال 86500 زائر راهی سرزمین وحی می شوند. زائرانی که به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سفیران فرهنگی ایران اسلامی هستند و تلاش نهادهای مسئول حجی امن و با عزت برای این سفیران فرهنگی است. سازمان حج و زیارت هم از مدت ها قبل تمهیدات و شرایط مورد نیاز برای عزیمت زائران خانه خدا را فراهم کرده است. آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت:
ابتدا و انتهای سفر که به خوبی انجام بشه انشاءالله اگر هم ناخواسته ما کوتاهی در عربستان داشتیم به بزرگوار خودشون حجاج محترم میبخشن.
نخستین پرواز حج 96 از فرودگاه امام خمینی حدوداً ساعت 12 ظهر به سمت مدینه منوره پرواز کرد و پروازهای مدینه اول تا 20 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
اینقدر خوشحالم، یعنی فکر میکنم توی حرم امنی میرم که یعنی آرزوشو داشتم.
امسال لود کردن و این دستبندهای الکترونیکی و تحویل حجاج محترم دادن یک کارت شناسایی معتبری است که همیشه همراه زائر هست.
ان شاءالله که تو برای همه مسلمانان میکنم قسمتش بشه.
اما نخستین کاروانهای زائران خانه خدا هم از استانهای هرمزگان، اردبیل و همدان راهی سرزمین وحی شدند.
حس من قابل وصف نیست، چرا که به دیدار دوست دارم میرم.
دیشب تا الان نخوابیدم، حس حال خیلی خوبی دارم.
پروازهای حج 96 از 20 فرودگاه سراسر کشور انجام می شود. حج معنویت، اقتدار ملی و همبستگی اسلامی شعار حج 96 است. اما آنچه بیش از این خواسته مردم است حفظ عزت و امنیت زائران است که میزبان باید آن را محقق کند.
زائران ایرانی در حج تمتع سال 1396 به صورت میانگین بین 29 تا 33 روز در عربستان حضور داشتند. بعد از انجام دادن مناسک حج، حجاج ایرانی از 15 شهریور ماه از فرودگاه جده و از 19 شهریور ماه از فرودگاه مدینه به ایران برگشتند و این بازگشت‌ها 4 مهر ماه به پایان رسید. در این مراسم معنوی در سال 96 86500 زائر ایرانی به سرزمین وحی اعزام شدند. 20000 زائر نفر بیشتر از حج 94 که از این تعداد 81000 نفر زائر و بقیه عوامل اجرایی حج بودند، از این عده حاجی 1.3% زیر 30 سال، 28% بین 30 تا 50 سال و 70% حجاج هم بالای 50 تا 100 سال سن داشتند. گفتنی در حال حاضر 1.350000 نفر در نوبت اعزام به حج تمتع هستند و اگه سهمیه 80000 نفری ایران برقرار بشه 17 سال طول میکشه تا همه کسانی که فیش حج دارن به حج تمتع اعزام بشن. به همین خاطر 8 اسفند 96 ثبت نام اعزام‌های حج تمتع 97 شروع شد و روند ثبت نام و انتخاب کاروان همچنان ادامه داره.
اما مراسم معنوی حج چه فرصتی را در اختیار جهان اسلام قرار می‌دهد؟ حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر،
سرپرست حجاج ایرانی:
حج یک فرصت بسیار مهم و ارزشمند هم برای فرد و هم برای جامعه و هم در سطح بین المللی است. اون چه که برای خود فرد فرصت ایجاد میکنه بازگشت به خویشتن و ایجاد تحول روحی و اخلاقی در کل افراد و در جامعه است. من حالا حوزه فردیش رو اول بگم. وقتی یک انسان حاجی میاد و اونجا مورد مقصرت پروردگار قرار میگیره و با اون ویژگی هایی که برای حج شمرده شده تمرین عبودیت میکنه و پیمان میسپاره به خدا که وقتی برگشت دیگه شرایط مناسبی باشه و رنگ خدایی به خودش بگیره و این تحول رو هم تا آخر عمر حفظ بکنه و به اطرافیان خودش هم منتقل بکنه و به طور طبیعی این یک کار بسیار اثرگذار و ارزشمندی است که ما کمتر در فرائض دینی شبیه اون رو ملاحظه میکنیم و میبینیم. نکته دوم که مربوط میشود به تاثیرگذاری در مجتمع و افراد جامعه، انتقال این تحول به دیگرانه که در مرحله اول به افراد خانواده، در مرحله دوم به همکاران و همسایگان و در مرحله سوم هم به کسانی که ایشون در جامعه باشون حشر و نشر داره. یعنی وقتی فرض بفرمایید یک مدیر عالی رتبه در یک سطح اگر تحول در او به وجود آمد، خب او میتواند زیر مجموعه خودش رو هم متحول کنه. یک استاد دانشگاه وقتی این تحول براش به وجود آمد میتونه دانشجویان خودش رو هم متحول کنه. یک عالم در حوزه علمی وقتی یک تحول جدی در او به وجود آمد میشه مثل امام رضوان الله تعالی علیه که میتواند جهانی را تحت تأثیر خودش قرار بده و اثرگذار باشه. میشود مثل آیت الله لزمای بهجت که از نظر معنویت و عرفان اینقدر در مجموعه جهان اسلام تاثیرگذار بودن و امثال اینها. یک اثر هم به عنوان آثار بین المللی اگر ما بخوایم تعبیر بکنیم از حج میتوانیم بگیریم، اونم حل مشکلات جهان اسلام و تصمیم گیری برای یک آینده روشن نسبت به اونهاست. وقتی مستطیعانی که از جمع مسلمانان از گوشه و کنار جهان اینها به حج میان، اونم سالی یک بار و معمولا هم اینا تکرانی نیستن، بحث بر سر اینه که اونجا باید اندیشمندان و شخصیت‌های بزرگ سیاسی و دانشمندان جهان اسلام سالی یک بار در حج اجتماع کنن و بررسی کنن که در سالی که گذشت مشکلات جهان اسلام چه بود و چگونه می شود اینها رو حل کرد و یا امدادهایی که می تونن کشورهای اسلامی و مسلمانان هر کشور به مسلمانان آسیب دیده داشته باشن چیه. به عنوان مثال وقتی در میانمار، در فلسطین، در بعضی نقاط دیگر مردم مشکل پیدا می کنن و این همه قتل عام صورت میگیره در میان ما توسط بودایی های تندرو و افراطی، خب اگر اونجا مسلمان ها در مراسم حج تصمیم بگیرن که یک پارچه علیه این اقدامات خائنانه وارد عمل بشن، معلومه که چه تأثیری از خودش میگذاره. یا حتی در مقابله با فتنه‌گران و سلطه‌گران بین المللی که متاسفانه امروز این ابعاد حج مقفول مانده و حتی تو اون زمینه تحول روحی و اخلاقیش هم کار جدی توی کشورهای دیگه صورت نمیگیره، آمده به یک شکل مناسک خشک و خالی در آمده برای خیلی کشورها، میان اونجا دور خانه کعبه طواف میکنن ولی فلسفه طواف رو نمیفهمن، حج رو انجام میدن فلسفه حج رو درک نمی کنن و این یک خطر بزرگی است که دامنگیر جهان اسلام شد. ما امیدواریم با اون فرهنگی که به عنوان حج ابراهیمی امام راهی رضوان الله تعالی علیه به وجود آوردن، این منتقل بشه به کشورهای دیگر و ما شاهد یک حج آبرومندی باشیم که تمام این نکاتی را که عرض کردم بشه در هر سال از برکت حج بهش دست پیدا کرد و با موفقیت کسانی که میرن و برمیگردن بتونن آثارش رو تو جامعه و فرد ببینن.
گفتگو و بحث درباره مسائل برجسته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک سال اخیر
با حضور پژوهشگران و متخصصان مسائل سیاسی ایران و جهان،
صبح هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف
96.
در سال 1396 برخلاف سالهای اخیر، دعای کمیل جمعی زائران ایرانی در هتل‌ها برگزار شد، چون که مسئولان عربستانی خودشونو نگران مسائل امنیتی مراسم دعای کمیل در بین الحرمین اعلام کرده بودند. مراسم برائت از مشرکان هم مثل سالهای گذشته در عرفات برگزار و پیام مقام معظم رهبری به کنگره بزرگ حج قرائت شد. البته در حج 96 در شرایطی که پادشاه و وزیر حج عربستان بارها بر تکریم زائران ایرانی تاکید کرده بودند و عربستان هم متعهد شده بود امنیت کامل زائران ایرانی را تامین کنه، طرف سعودی گاهی در جابجایی زائران ایرانی مشکل ایجاد کرد. آقای حمید محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت درباره حج تمتع سال 96 گزارشی را در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه داد و گفت با اینکه صدها مشکل بر سر راهمان وجود داشت، از ابتدا تا انتهای سفر تعهدات طرف سعودی به ویژه در خصوص تامین امنیت حجاج و حفظ عزت و کرامت ایشان با دقت رصد و تحقق آن با جدیت مطالبه و پیگیری شد.
در همین حال تلاش‌های عزتمندانه مسئولان سازمان حج و زیارت در سال‌های گذشته بعد از حادثه منا موجب شد این سفر معنوی با جدیت و عزت برقرار باشد و حاجیان کشورمان بتونند در این مناسک شرکت کنند. حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر در این باره هم گفت
این حوادثی که با کمال تأسف در حج سال 94 اتفاق افتاد که جمعی از عزیزان ما در مسجد الحرام و جمع بیشتری در منا به شهادت رسیدند، هنوز که هنوز از قلوب مردم ما رو و به یک اعتباری مسلمانان آزادی خواه دنیا رو جریحه دار کرده. حادثه بسیار حادثه تلخی بود و متاسفانه به دلیل سوء مدیریت هم اتفاق افتاد. اگر اینها خوب مدیریت میکردن این مراسم رو، قطعا میشد جلوی چنین آسیبهایی رو گرفت و حتی اگر هم به طور کلی نمیتوانستن، لااقل از حجم این آسیب ها می شود که یا می شد که بکاهند و نگذارند که این آسیب ها در این حد اتفاق بیفتید. خب از اون تاریخ به بعد خیلی مسائل اتفاق افتاد. اولین نکتش همون زمانی بود که حجاج ما در اونجا حضور داشتن و روزها با چه مصیبتی ما دنبال این بودیم که این جنازه ها رو شناسایی کنیم. چقدر از عزیزان ما گاهی شب تا صبح در این جاهایی که حالا چه در بیمارستان‌ها و چه در جاهایی که این جنازه‌ها رو اینها نگهداری می‌کردن می‌رفتن، تلاش می‌کردن که این عزیزان رو شناسایی کنن. شاید هم اونا به طوری داشتن دفع الوقت می‌کردن که افراد راضی بشن این جنازه‌ها همونجا دفن بشن. خب اون سخنرانی بسیار مهم مقام معظم رهبری که ایراد شد، تغییری در رفتار اونها ایجاد کرد و اینها آمدن همکاری کردن برای اینکه زودتر این جنازه ها برگرده. خب تعداد قابل توجهی از جنازه ها به ایران برگشت. یه تعداد رو حالا اونها دفن کرده بودن، بعضی رو هم خانواده ها خودشون راضی شده بودن که اونجا دفن بشن. یه تعداد هم مجهول بودن که ما سال گذشته 7 نفر از خانواده هاشون رو بردیم برای اینکه اونجا آزمایش DNA بگیرند و این اتفاق افتاد. تعدادی از اونها بازشناسایی شدند و یه چند نفر هم باقی مونده که در طرح حج امسال این رو آوردیم که انشالله اینها هم مشرف بشوند و ما بتوانیم این تعدادی که مجهول هستند، البته مجهول به این معناست که ما مطمئنیم اینها در همونجا دفن شدند، منتها قبر و مشخصاتشون رو اعلام نکردند. با این آزمایش DNA طبیعتا میشه این رو شناسایی کرد و انشاءالله این خانواده های عزیز هم بتوانند نسبت به شناسایی عزیزشون زودتر اطلاعات کافی رو پیدا کنند. چه مهمه اینه با گذشت 2 سال اندی هنوز با اینکه اینها به ما قول دادن که در مورد دیه شهدای مسجد الحرام زودتر اقدام خواهند کرد، ولی با بهانه اینکه شما هنوز سفارتتون اینجا راه اندازی نشده تا این تاریخ که من برای جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه صحبت میکنم متاسفانه هنوز اون دیه پرداخت نشده. در مورد شهدای منا هم ما تحقیقات وسیعی کردیم، نتایج تحقیقاتمون رو به اونا دادیم و حتی یک فرض فقهی رو هم و یک فرع فقهی رو هم روش کار کردیم به نام قتیل الزهام، اون رو هم برای اونا فرستادیم که شما برفرض بگید که ما تقصیری نداریم ولی به عنوان قاعده قتیل الزهام شما باید دیه رو از بیت المال بدید. خب این رو ما دادیم به اونها، مدتیش الان نزدیک 1 سال است که به اونها منتقل شده ولی اونها به ما میگویند که کمیته تحقیق هنوز نتایج قطعی کارش رو مشخص نکرده. البته من این رو عرض بکنم که خانواده های معظم شهدا بارها به ما گفتن که بحث ما بحث دیه نیست، یه وقت مسئله منحرف نشه که بگن اینها دنبال اینن که دیه رو بگیرن و دیگه بگیم تمام شد. نه، اینها دنبال این بودن که بالاخره معلوم بشود که چرا این حادثه به وجود آمد، چرا بی‌دقتی شد، چرا سوء مدیریت شد و این رو به جهانیان اعلام بکنن. البته اونم یک حقیست که اینها دارن که باید دیه بهشون پرداخت بشه. به روح بلند و ملکوتی این شهیدان درود میفرستیم و امیدواریم خداوند ارواح طیبه اونها رو با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرماید.
نوروز امسال را با 96 تجربه کنید. این برنامه تلاشی است برای تحلیل برترین رویدادهای 1 سال اخیر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این 96 است که تقدیم شما می شود.
بسیار خوب عزیزان شنونده، امروز به یکی از رخدادهای معنوی سال گذشته پرداختیم که حضور پرشور زائران ایرانی در مراسم حج 96 را به دنبال داشت. امیدواریم کشور عزیزمون ایران اسلامی در سال جاری هم موفق بشه و این مراسم را پرشورتر از سالهای گذشته برگزار کنه. از همراهیتون با برنامه 96 بسیار ممنون و سپاسگزاریم و تا فرصتی دوباره و بررسی رویدادهای سال 96 همه شما بزرگواران را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه‌های صبحگاهی رادیو معارف. برنامه 96 رو تقدیمتون کردیم. همکارانم به مهمترین رویدادهای سال گذشته در این برنامه پرداختند. بازپخش این برنامه رو همین امروز ساعت 14:30 میتونید باز از رادیو معارف بشنوید. اما امسال سال 1397 با عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفت از طرف رهبر معظم انقلاب. یکی از بزرگترین سرمایه های ما در کشور جمهوری اسلامی ایران محیط زیست و زندگی ما هست که باید با این محیط زیست به خوبی مدارا کنیم و اون رو حفظ کنیم. برنامه مهربانی با طبیعت به مسئولیت ما در برابر محیط زیست میپردازه. بشنویم.
مسئله محیط زیست طیف متنوعی از مسائل و موضوعات رو به خودش اختصاص داده.
محیط زیست ما طوری است که با اماکن زندگی ما، با حیوانات اطراف ما، با فضای ما، با دریای ما، با خاک ما، با همه اینا ارتباط داره.
تخریب محیط زیست از اون
چیزهایی است که ضربه‌اش رو یک منطقه جغرافیایی، گاهی همه دنیا در وقتی احساس میکنن که دیگه قابل جبران نیست.
مهربانی با طبیعت.
هر جا حال محیط زیست خوب است، حال مردم خوب است.
برنامه‌ای با مشارکت اداری کل حفاظت محیط زیست استان قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی. صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که در این ایام توجه ویژه‌ای به مسائل محیط زیست داشته باشید، ایامی که در واقع بهار هست و طبیعت حیات دوباره‌ای رو آغاز کرده. بحثی که در خدمتتون هستیم در این جلسه، مسئولیت شهروندان در برابر محیط زیست هست. یکی از مسائل مهمی که ما جلسات اول اشاره کردیم، تکلیفی است که انسان در برابر محیط زیست داره، تعهدی است که انسان در برابر محیط زیست داره. انسان همچنان که در برابر انسان دیگر، در برابر اشخاص دیگر، در برابر خداوند مسئولیت‌هایی داره، تکالیفی رو باید انجام بده، در برابر محیط زیست هم یله و رها نیست. این گونه نیست که انسان هر آن گونه که خواست، حداقل انسان اخلاقی یا انسان مسلمان، این گونه نیست که یله و رها باشه، این گونه نیست که هر گونه که خواست با طبیعت برخورد بکنه. گاهی حتی عقلن این کار قبیحه. چرا میگیم عقلن قبیحه؟ چون ممکنه بخشی از این آثار و تبعات به خود انسان برگرده. خداوند میفرماید خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نیندازید. وقتی در زمین آلودگی ایجاد میکنید یا تخریب میکنید، این آلودگی و تخریب میتونه در اکوسیستم علیه شما باشه، بعدا ممکنه بیمار بکنه شما رو. ایجاد برخی از بیماری ها مثل برخی از سرطان ها در سالهای اخیر برمیگرده به همین مسئله. پس ببینید، حتی اگر شما اعتقاد نداشته باشید، یعنی لایه الهیاتی، لایه عرفانی یا لایه اخلاقی رو قبول نداشته باشید، هم عقلا این کار قبیحه. یعنی یه انسان عاقل هم باید توجه بکنه که یک انسان مسئوله در برابر طبیعت. چرا؟ چون اساساً برای تداوم حیات، برای تداوم زندگی، این عناصر و این طبیعت لازم و ضروری هستند. انسان موجود جدایی از طبیعت نیست، انسان بخشی از همین طبیعته. این که در غرب میبینید میان انسان و طبیعت تفکیک قائل میشن، در بعد از دو عصر روشنگری انسان از طبیعت جدا انگاشته میشه، اصطلاحا میگن تلقی دکارتی، انسان به عنوان فاعل شناسا و طبیعت به عنوان متعلق شناسایی، که البته ما در بحران محیط زیست میگیم آغاز بحران محیط زیست از همین دوگان انگاری، جدای ذهن از عین آغاز میشه. بنابراین ما در برابر طبیعت مسئولیم، مسئولی که باید مراقب رفتارهای خودش باشه، حفاظت بکنه از اون. این نکته که محیط زیست بر زندگی ما تأثیر خواهد گذاشت، همون میزان به اهمیت حفظ محیط زیست هم پی خواهیم برد.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد، حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد. رود با هل هله، رود با هل هله آماده دریا شدن است. باران آمد، آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است. گوش کن از فلک آهنگ دهل می آید، گوش کن از فلک آهنگ دهل می آید. خبری خوشتر از این چیست که گل می آید. جان خود را به کف دست بگیر ای دل من، عیدی از بلبل سرمست بگیر ای دل من.
بخشی از مشکلات زیست محیطی ما برمیگرده به عدم توجه و عدم اطلاع برخی از شهروندان به اهمیت این مسئله، که تا چه اندازه برخی از افعال و اعمال ما، برخی از اقدامات ما در مورد محیط زیست به خودمون برخواهد گشت. بالاخره ما هستیم که از این آب می آشامیم،
در این هوا تنفس می کنیم، در این محیط زندگی می کنیم. هر چقدر این محیط رو سالمتر نگه داریم، هر چقدر این آب رو پاکیزه‌تر نگه داریم، خب در نهایت به معنای سلام